آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی به برنامه دوم خبری رادیو آشنای صدای آمریکا از استودیوی واشنگتن به شکل زنده خوش آمدید. راجو شما را جلب میکنم و مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جزئیات تصمیمش را برای خودداری از حمله بر ایران منتشر کرده است. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته که نظامیان آمریکایی در جواب به سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین آن کشور از سوی سپاه پاسداران سه هدف جداگانه را در ایران برای حمله شناسایی کرده بودند. رئیس جمهور ترامپ نوشته است وقتی از نظامیان آمریکایی پرسیده که در اثر حمله چند نفر کشته خواهند شد، یک جنرال آمریکایی به وی گفته است که 150 تن. با گفته وی 10 دقیقه قبل از آغاز حمله آن را متوقف کرده است. رئیس جمهور ترامپ گفت که چون این حمله با گفته وی متناسب با سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین نبود، اما تاکید ورزیده که عجله‌ای ندارد و نظامیان آمریکایی آماده اند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده سپاه پاسداران ایران روز جمعه بخشی از بقایای طیاره بدون سرنشین آمریکایی را نشان داده است که توسط نیروهای سپاه سرنگون شده است. جزئیات بیشتر از احد عزیز زاده.
امیرعلی حاجی زاده گفته است که ایران خویشتنداری نشان داده و با هدف قرار ندادن یک طیاره دیگر آمریکایی جان شهروندان آمریکا را نگرفته است. فرمانده سپاه گفت که یک طیاره دیگر جاسوسی که P-8 نامیده می شود و حدود 35 عمله داشت در نزدیکی طیاره بی‌سرنشین در حرکت بود و نظامیان ایرانی می توانستند آن را نیز هدف قرار دهند، اما این کار را نکردند. فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا که فعالیت‌های اردوی آمریکا را در منطقه نظارت می‌کند، بسیاری ادعای ایران را نادرست خوانده و گفته است که طیاره وارد قلمرو فضای ایران نشده است. وزارت دفاع آمریکا نیز تصاویری را به نشر سپادک نشان می‌دهد طیاره داخل حریم فضای ایران نشده است، اما تا هنوز یک منبع مستقل تایید و یا رد نکرده است که طیاره بدون سرنشین آمریکایی داخل حریم فضای ایران شده یا در فضای آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است.
براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید که کاهش تشنج‌ها با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی حائز اهمیت است. با گزارش رویترز، آقای هوک روز جمعه 31 جوزا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاض گفت که جمهوری اسلامی باید با دیپلماسی پاسخ دیپلماسی را بدهد نه نیروی نظامی. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران تاکید کرد که در حال حاضر مهم است هر کاری برای کاهش تشنج‌ها با ایران انجام داده شود. براین هوک روز جمعه با معاون وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد و علاوه بر ریاض به ابوظبی، کویت، مسقط و منامه هم سفر کرده و با مقامات آن کشور درباره رفتار ایران در منطقه گفتگو میکند. به دنبال دیدار رهبران و اعضای ارشد کنگره آمریکا با مقامهای حکومت دونالد ترامپ درباره تحولات اخیر با ایران، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار کاهش تنش میان واشنگتن و تهران شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
نانسی پلوسی در اعلامیه گفت که اساسی است تا در تعامل کامل با متحدانمان باشیم و این را درک کنیم که با یک دشمن مسئول طرف نیستیم. خانم پلوسی افزود که هرچه در توان داریم برای کاهش تشنج به کار می‌گیریم. رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا وضعیت کنونی با ایران را خطرناک و پرتشنج خوانده گفت که کنترل اوضاع نیازمند رویکرد محکم و به دور از بی‌توجهی عمیق است. عصر پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا و تیم امنیتی وی میزبان اعضای ارشد کنگرس بود و قصر سفید رهبران کنگرس آمریکا را در جریان جزئیات حمله ایران به طیاره بدون سرنشین آمریکایی در تنگی هرمز قرار داد. در حالی که برخی چهره های ارشد دموکرات خواستار کاهش تنش با ایران هستند، برخی چهره های جمهوری خواه مثل تام کاتن خواستار واکنش به حملات تهران شدند.
یک مقام ایرانی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به واسطه عمان برای مسئولین جمهوری اسلامی پیام فرستاده و آنها را هشدار داده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی را منتشر نکرده نوشته است که آقای ترامپ شب گذشته از طریق عمان به ایران پیام داده که حمله آمریکا به ایران حتمی بوده است. این منبع گفته است که رئیس جمهور ترامپ به رهبران ایران پیام داده است که او مخالف بروز جنگ با جمهوری اسلامی است و تمایل دارد درباره موضوعات مختلف با مقامهای ایران مذاکره کند. این منبع به رویترز گفته است که دونالد ترامپ مهلت کوتاهی به ایران داده تا به این درخواست پاسخ دهد. این مقام ایرانی اضافه کرده است که پاسخ صریح ایران آن بوده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این باره تصمیم خواهد گرفت. یک مقام دیگری ایرانی هم برای طرز گفته است که مسئولین جمهوری اسلامی ایران در پاسخ گفتند که علی خامنه‌ای مخالف هر گونه گفتگو با امریکاست، اما آنها این پیام ترامپ را به او خواهند رساند. نگرانی ها از احتمال بالقوه جنگ پس از آن شدت گرفت که روز پنجشنبه نیروهای سپاه یک طیاره بدون سرنشین آمریکا را بر فراز آبهای خلیج سرنگون کرد.
آواز ما را از واشنگتن مشنوید. ادامه خبرهای افغانستان و جهان. قرار است یک تعداد از سیاسیون افغان در یک کنفرانس روی صلح افغانستان که توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیای پاکستان برنامه‌ریزی شده است در شهر مریان کشور شرکت کنند. در این کنفرانس که قرار است فردا شنبه 20 جون برگزار شود، از گلبدین حکمتیار و حنیف اتمر، دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری، شماری از سیاسیون ارشد افغانستان به شمول صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، محمد معقیق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی دعوت شده است. بر اساس گزارش ها قرار نیست آقای کرزی در این کنفرانس شرکت کند. آقای حکمتیار در این نشست حضور خواهد داشت، اما دفتر آقای اتمر به صدای امریکا تایید کرد که تا هنوز حنیف اتمر در مورد حضور یا عدم حضورش در کنفرانس تصمیم نگرفته است. تا هنوز روشن نیست که آیا از طالبان افغان نیز دعوت شده تا در کنفرانس فردا شنبه 22 جون در مری شرکت کنند یا خیر. ادارات مهاجرت و پناهندگان ملل متحد روز جمعه از حکومت ایتالیا خواست تا به 43 مهاجر لیبیایی که توسط یک کشتی از آب نجات داده شدند اجازه دهد وارد خاک ایتالیا شوند. روم از 12 ماه جون بدین سو این مهاجرین را در جزیره لامپیدوسا نگه داشته و اجازه ورود به سواحل ایتالیا را نمی دهد. مقامات ایتالیایی خواهان برگشت آن مهاجران به ترابلس پایتخت لیبیا شدند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز جمعه گفت که ایتالیا مسئولیت دارد با آن افراد اجازه ورود دهد و هیچ کدام آنان نباید دوباره به کشور جنگ زده لیبیا برگردند. اما ماتیو سالوینی وزیر داخلی ایتالیا گفته است که آن مهاجران توسط یک کشتی با بیرق هلند نجات داده شده و انتظار می رود مهاجران به عوض ایتالیا به هلند بروند. صدها اعتراض کننده عمدتاً محصل روز جمعه در بیرون ساختمان دفاتر حکومتی هنگ کنگ گرده هم آمده، برخی تردد وسایط را قطع کرده و برخی هم سالون دفتر مالیات حکومت را اشغال کردند. موج تازه اعتراضات پس از آن شدت گرفت که ضرب العجل برای حکومت جهت رسیدگی به خواست مردم در مورد سند استرداد مجرمین هنگ کنگ به چین پایان یافت. پلیس از اعتراض کنندگان خواست متفرق شوند، اما برای پراکنده ساختن آنان اقدام نکرد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار اصلاح شیوه های آموزشی در مکاتب کاتولیک شده و گفته است که نیاز است شاگردان این مراکز در مورد اهمیت گفتگو و همکاری با پیروان ادیان اسلام و یهودیت آموزش ببینند. او گفت که همکاری و گفتگو با جهان اسلام برای همزیستی مسالمت‌آمیز امر لازمی است. پاپ فرانسیس که در دانشگاه مذهبی ناپل در ایتالیا سخنرانی میکرد افزود که کاتولیک ها برای فهمیدن درست و تأمین روابط بهتر با مسلمانان و یهودی ها باید در مورد فرهنگ، زبان و طرز تفکر آنها آموزش ببینند. این اظهارات در ادامه تلاش های قبلی پاپ فرانسیس برای نزدیک کردن کاتولیک ها با پیروان اسلام مطرح می شود. آقای فرانسیس مسلمانان را برادران کاتولیک ها با هدف مشترک برای ترویج صلح توصیف کرده است. مصر سیر بر فضای سیاحت ساحات باستانی آن کشور را توسط بالون پس از آن ممنوع قرار داد که باد شدید 11 سیاح را که بر آسمان شهر الاقصر توسط بالون در حرکت بودند با خود برد و مجبورشان کرد در دشت‌های جنوب مصر به زمین بنشینند. مقامات محلی روز جمعه گفتند که سیاحان تا تکمیل تحقیقات در مورد مسئولیت شرکت‌های سیاحتی استفاده کننده بالون‌ها اجازه استفاده از بالون را ندارند. سیاهان که در آن 5 هندی، 4 چینایی و 1 مصری شامل بود، بر فضای معابد باستانی شهر الاقصر مصر توسط بالون در حرکت بودند که باد شدید آنان را به دشت‌های جنوب مصر برد. در آن رویداد به سیاحین آسیب نرسید. و خبر اخیر هم این که تیم ملی فوتبال زیر سن 20 ساله افغانستان فردا شنبه 22 ماه جون در رقابت نهایی جام قهرمانی فوتسال آسیا به مصاف ژاپن می‌رود. تیم فوتسال افغانستان عصر پنجشنبه 21 جون تیم اندونزیا را 4-3 شکست داد و برای نخستین بار راهی دور نهایی این جام شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه شام با رزاق ممرک مربی تیم زیر سن 20 سال فوتسال افغانستان صحبت تلفنی کرد و راهیابی این تیم را به دور نهایی رقابت ها تبریک گفت. ژاپنی ها شام پنجشنبه در یک رقابت نفسگیر نیمه نهایی با ایران میزبان رقابت ها با نتیجه پرگل 8-4 به پیروزی رسید و راهی دور قهرمانی این جام شد. افغانستان پیش از این در یک رقابت دوستانه تیم ژاپن را 3-2 شکست داده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی به نیروهای این کشور دستور داده بود تا برخی از تأسیسات ایران را هدف قرار دهند، اما بعدا ناگهان از این اقدام نظامی علیه ایران منصرف شد. ترامپ در ابتدا حملاتی را بر یک تعداد از اهداف ایرانی مانند قطعات رادار و میزایل فرمان داده بود. گزارش زلتکا هوک را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
دونالد ترامپ در جریان ملاقات با جستین ترودو صدر اعظم کانادا گفت که سرنگونی تیاره بی سرنشین امریکا روابط پرتشنج امریکا و ایران را تیره‌تر خواهد کرد.
برای این باور کردنی نبود که عمل عمدی باشد. هرگاه می خواهید واقعیت را بدانید، به فکر من که تنها یک شخص بیعقل و هرزه می تواند چنین کاری را انجام دهد.
یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت که این یک حمله بی دلیل بر یک واسطه اکتشافی ایالات متحده بوده که هیچگاه بر قلمرو فضایی ایران داخل نگردیده بود. جنرال جوزف گواستیلا از قمانده مرکزی قوای هوایی می گوید
این حمله ایران کوشش بوده است تا توانایی ما را برای نظارت بر تهدیدهای اخیر بر کشیرانی و جریان آزاد تجارت اخلال کند.
این واقعه بعد از حمله های اخیر ماین بر تانکرهای تیل در تنگه هرمز به وقوع پیوسته است. ایالات متحده اردوی ایران را مسئول این حملات می داند، در حالی که تهران هر نوع دست داشتن در این قضیه را رد می کند. مقامات ایرانی سرنگونی تیاره بی سرنشین امریکایی را تایید کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام تویتریش به روز پنجشنبه نوشت که ایران عزم جنگیدن را ندارد، اما از قلمروش دفاع می کند. ایالات متحده نیز اشتیاقی به مشتعل شدن جنگ دیگری ندارد. نانسی پلوسی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت
من فکر نمی کنم رئیس جمهور تمایل رفتن به یک جنگ دیگر را داشته باشد. هیچ گونه تمایلی در کشور ما برای مشتعل شدن جنگی وجود ندارد.
اما برخی از جمهوری خواهان به این نظرند که ایران واشنگتن را تحریک می کند تا از قوای نظامی استفاده کند. سناتور لینزی گراهام جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی می گوید
هرگاه آنها هفته آینده به غنی‌سازی دوباره آغاز کنند و دوباره در مسیر ساختن بم قدم بگذارند، در این صورت این کار می تواند تشنج را بین ایران و اسرائیل بیشتر سازد. هرگاه آنها نسبت به ملکیت های ایالات متحده کدام اقدام دیگری کنند و رئیس جمهور به آن پاسخ ندهد، مثل که رونالد ریگان چنین کرد، در این صورت این اشاره ای را به کره شمالی و تمامی جهان میرساند که از ما تنها حرف است.
ایران گفته است که در چند روز آینده هرگاه از تحریم های اعمال شده از جانب آمریکا رهایی نیابد، تولید یورانیمش را افزایش خواهد بخشید. قانونگذاران ایالات متحده میگویند رهبران ایران دست و پاچه می شوند. سناتور جان کندی جمهوری خواه از لویزیانا میگوید
It's clear he's not going to get much help from Europe.
آیت الله با پرخاشگری می خواهد ما را تحریک کند. واضح است که نخواهد توانست کمک از اروپا دریافت کند و به فکر من باید با آنچه انجام می دهیم ادامه دهیم.
در همین حال سازمان هوانوردی ایالات متحده پرواز طیارات آمریکایی بر فراز آبهای ایران به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز را ممنوع اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این سازمان پس از افزایش تشنج میان ایالات متحده و ایران و نیز پس از سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین توسط سپاه پاسداران این فرمان اضطراری را صادر کرد. تشنج بین ایالات متحده و ایران از سال گذشته به این سو وقتی بالا گرفت که ترامپ معامله بین‌المللی با تهران را برای توقف رشد انکشاف هسته‌ای تر گفت. ترامپ خواهان تضمین‌های بیشتری بوده تا تهران نتواند به ساختن سلاح اتمی دست یابد و او تقاضایی را بر این معامله افزود که ایران باید از حمایت از گروه‌های دهشت افغان در منطقه نیز خودداری کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیروهای فرانسوی زبان و خانواده های آنان از حکومت کامرون خواستند تا برای پایان دادن صلح‌آمیز جنگ با جدایی طلبان مناطق انگلیسی زبان این کشور به مذاکره آغاز کند. سربازان حکومت کامرون که برای تداوی به شفاخانه های یاوندی و دوالا آورده شدند میگویند که بسیاری همزمان آنان در دوره ماه گذشته در جنگ با جدایی طلبان کشته شدند، چون به گفته این سربازان جدایی طلبان به سلاح‌های پیشرفته دست یافتند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
این صدای گریه الیزابت اتموی 62 ساله است. پسر 27 ساله او که یک افسر پلیس بود روز دوشنبه در اثر درگیری با جدایی طلبان در منطقه شمال غربی انگلیسی زبان مامفی کشته شد. دهاتن از بستگان الیزابت به خاطر ابراز تسلیت به خانه این خانم در منطقه یاوندی آمدند. برونو ازیگو که 50 سال عمر دارد و خود نظامی است، کاکای پلیس کشته شده می باشد. برونو گفت که او به تازگی از منطقه جنگ زده مامفی برگشته است. او افزود که از گروه 9 نفری که با جدایی طلبان می جنگید، 4 تن آنان کشته شد و به گفته ای وی خداوند زندگی او را نجات داده است.
آرزو و استدعای امین است که دولت هرچی زودتر مذاکرات را برای پایان دادن جنگ آغاز کند تا برادران ناراضی انگلیسی زبان ما به خانه هایشان برگردند. برادران ناراضی گفتند تا زمانی که به مشکلاتشان رسیدگی نشود آنان سلاحشان را به زمین نخواهند گذاشت. این جنگ بسیاری شهروندان فرانسوی زبان کامرون را متاثر ساخته است. آنان یا در این جنگ کشته و یا هم زخمی شده و یا هم یکی از نزدیکان خود را از دست دادند. این جنگ اقتصاد ما را ویران کرده است.
در یک ماه اخیر 32 سرباز زخمی به شفاخانه های پلیس و اردوی یاوندی انتقال داده شده است. اردوی کامرون می گوید که 14 زخمی دیگر در شفاخانه داولا بستری می باشد. ماشال مانتی 34 ساله عضو نیروهایی بود که علیه جدایی طلبان انگلیسی زبان در مناطق جنوب غربی کامرون می جنگید. او می گوید برای نخستین بار پس از آغاز جنگ او شاهد استفاده از سلاح‌های عصری توسط این جدایی طلبان بوده است.
یکی از موترهای ما توسط یک بم جاسازی شده توسط جدایی طلبان منفجر شد. نیروهای ما هنگام انتقال سربازان زخمی شده در این حمله به یک شفاخانه نزدیک متوجه شدند که در مسیر راه ماین زیاد دیگر هم جاسازی شده بود. بسیاری زخمیان در اثر خونریزی شدید در مسیر راه جان دادند، چون ما نتوانستیم فاصله 10 کیلومتری تا شفاخانه را به آسانی بپیماییم.
مونتی گفت هرچند او به حیث یک سرباز آماده است تا برای دفاع از کشورش همیشه برزمد، اما به نظر وی پایان دادن این جنگ از طریق مذاکره می تواند جان بسیاری کامرونی ها را نجات بدهد. به ویژه در حال حاضر که جدایی طلبان به سلاح‌های بیشتر و پیشرفته دست یافتند. مارتین مابراگان نگولی رئیس پلیس کامرون هنگام بازدید از زخمیان و خانواده سربازان کشته شده گفت که دولت از تمام زخمیان و بازماندگان سربازان مواظبت خواهد کرد. او افزود که شهروندان کامرون باید به سربازانشان افتخار کنند. جنگ داخلی کامرون که اکنون وارد سومین سال خود شده، زمان آغاز شد که گروه‌های جدایی طلب استقلال مناطق انگلیسی زبان این کشور را زیر نام امبوزنیا اعلام کردند. ملل متحد میگوید که در این جنگ حداقل 1800 نفر کشته شده و بیش از 530 هزار نفر دیگر از خانه هایشان بیجا شده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
برنامه حمایت‌های مردمی اداره مستقل ارگان‌های محلی کشور به منظور تبادل تجارب و فرهنگ بین جوانان ولایت مختلف، برنامه را زیر نام تور وطندار با حضور جوانان 16 ولایت در بامیان برگزار کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
برنامه حمایت‌های مردمی اداره ارگان‌های محل افغانستان با منظور تقارب فرهنگ‌ها، تبادل افکار و ایجاد همدلی در میان شهروندان کشور، برنامه 3 روزه‌ای را زیر نام تور وطندار با حضور جوانان ولایت مختلف کشور در بامیان برگزار کرده است. در این تور فرهنگی و سیاحتی، جوانان 16 ولایت کشور با میزبانی جوانان بامیان و دایکندی از ساحات باستانی و مناظر طبیعی بامیان دیدن کردند. حضرت وفا یکی از برگزار کنندگان این برنامه گفت:
هدف اصلی برنامه تقارب فرهنگ هاست، ایجاد فضای همدلی بین اقوام افغانستان است و ایجاد فضای صمیمی و دوری از خشونت. و ما میخواییم که از خانه که در 40 سال گذشته آلوده از جنگ و آگنده از کینه است، اینا را کم کم توسط این برنامه ها از بین ببریم. این برنامه در حقیقت برنامه است که همون ذهنیت ما را از خشونت به سوی همدلی و زیبایی و همدیگر پذیری عبور میدهد. حال ما میبینیم همگی احساس میکنن که بامیان خانه ماست و هر روز که ما میبینیم اینا فضا برش باسر میشه، ذهنیتش باسر میشه.
برگزار کنندگان این برنامه گفتند که جوانان نقش عمده‌ای برای ایجاد فضای همدلی در بین شهروندان کشور دارند و آنان در تلاشند تا با راه اندازی چنین برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی زمینه تبادل تجارب در بین آنان را فراهم سازد. اشتراک کنندگان تور وطندار با خرسندی میگویند که آنان تجربه خوبی از سفر به ولایت بامیان کسب کردند. همایون حیوات، یکی از جوانان ولایت لوگر، و قسمت الله همت از جوانان ولایت خوست میگویند:
خوشبختانه بامیان یکی از ولایت افغانستان است که در یک قدم پیشتر هستند و ما اینجا جوانان را دیدم، دخترها و از سرا که اونا مثلا درس میخوانند، یک جای کار میکنند، موسیقی، همچنان بایسکل رانی و دیگه اموراتی که شاید در دیگر ولایت افغانستان امکانش وجود نداشته باشه در ولایت بامیانی است. اینجا ما دیدیم که مثلا باید جوانان دیگه ولایت هم از دختران و پسران این حق داشته باشند و اینا بتانن چیزی را که دوست دارن او کار بکنن. ما از اینجا بسیار خاطرات خوب و بسیار پیام های مثبت خواهیم برد به ولایت خود.
زمون گفای نمی بود که در ولایت بامیان نسبت به دیگه ولایت نسبت به خوست اینمی است به دخترایی که موقع مساعد است که قدم میتونن انصاری هم بکنه، چون که در خوستی تو نیست. دوش به دوش دختره و مرده آمده، اینه که بچه ها آمده ولایت و پیش میبره. دیگه فرقش اینمی بود که در ولایت خوست وقتی که والی بیرون میشه از کماندانی امنیت میگیره، او طرفی طرف از دیگه ولایت هم میگم کدر بندی میه، اما در اینجا که ما آمدیم والی تو یک پوزیشن آمد که ما هیچ تصورش نمیتونیم.
آشنایی با رسم و انانات موجود در بامیان، بازدید از ساحات باستانی، نمایش مجسمه بودای سیبودی، اجرای کنسرت موسیقی و مشاعره از دیگر گوشه های این برنامه بود. حوریه ماندگار، یکی از جوانان بامیان گفت:
برنامه بسیار عالی بود و در اینجا ما 4 گروپ تشکیل داده بودیم از دوستایی که از 14 ولایت آمدن، دوستای بامیانی و ولایت دایکندی میزبان بودن و یکی از سراسر افغانستان در بامیان آمدن، اینا مهمان بودن. من خودم راهنمای گروپ راه ابریشم بودم و ما کوشش کردیم که دوستایی که از دیگر ولایت در بامیان آمدن بر اینا زمینه فراهم شوه که با فرهنگ و رسوم انعنات و آثار باستانی ولایت بامیان آشنایی حاصل کنن و اینا بتونن معلوماتی که از بامیان جمع آوری میکنن، اینا وقتی که پس در ولایتشان رفتن این معلومات با دوستای دیگه ما شریک کنن.
مقام ها میگن که این برنامه فرهنگی و سیاحتی قرار است در دیگر ولایت کشور نیز به منظور تبادل افکار و حل منازعات راه اندازی شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
و آخرین گزارش در مورد تنش بر سر گزینش رئیس مجلس نمایندگان که کماکان هم ادامه داره و وارد مرحله جدید شده که شامل برخورد فیزیکی وکلا در تالار عمومی مجلس شده بود. پس از این که روز چهارشنبه فضای مجلس متشنج شد، میز کار رئیس از محل اصلیش برداشته و با پایین پرتاب شد. شماری از اعضای مجلس از حکومت میخواهند تا پایان نزاع و جنجال در بولسی جرگر نیروهای اضافی امنیتی یا قطعه خاص را در کنار نیروهای امنیتی موظف در پارلمان تبیین نماید تا از وخیم شدن اوضاع جلوگیری کند. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان. شنوندگان گرامی، طوری که برای ما مشخص هست با یک مشکل تکنیکی روبرو شدیم. برنامه های ما شما میتونید بازپخشش از طریق وبسایت ما دنبال کنید و حالا گزارش همکارم عبدالحی ورشان هم میتونید بشنوید.
عبدالقادر قلاتوال عضو هیئت موقت و یک تن از اداره کننده موقت جلسه ولسی جرگه به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با توجه به وضعیت پیش آمده در ولسی جرگه که هنوز حل نشده است، شماری از اعضای مجلس میخواهند که حکومت تا پایان جنجال و نزاع در مجلس یک قطعه خاص از نیروهای امنیتی را در کنار نیروهای امنیتی موظف در پارلمان توظیف نماید تا از بروز هر گونه رویداد ناخوشایند امنیتی و وخیم شدن اوضاع جلوگیری نماید. آقای قلاتوال وضعیت موجود در مجلس را غیر عادی خوانده تقاضای 100 وکلا را این گونه مطرح کرد.
فعلا خوب حالت عادی نیست. خدا نخواسته که می یواز منطق و استدلال و مایک و دیگه سبا یک حادثه دیگه رخنته. بهتر ای هستن که امی پیشنهاد بیشتر از 100 نفر وکلا دارن که باید یک قطعه خاصی بیه با مسئولین امنیتی پارلمان همکاری کنند.
آقای قلاتوال ادعا کرد که بروز چهارشنبه تعدادی از افراد ورزشکار و مسلح داخل تالار شده، برخی اعضای این جرگه را لدکوب کردند که بررسی ها در این باره ادامه دارد و زمانی که این افراد شناسایی شود، همراه با تصاویری که در جریان همین روز توسط کمره های امنیتی داخل تالار ثبت شدند به نهادهای امنیتی فرستاده خواهد شد. اما عرفان الله عرفان عضو دیگر مجلس تابع قطعه خاص یا نیروی اضافی امنیتی را مناسب ندانست و گفت که همین 100 عضو که خواهان تابع قطعه خاصند، اگر خودشان مسئولانه برخورد کنند نیاز به تابع بیشتر قوا پیش نخواهد آمد.
زیاد مناسب نخواهد بود از دید ما. ما وکلا خودمان مسئولیت داریم که چطور تنش‌ها را کم کنیم و در نتیجه خوب برسیم. من انشاءالله امیدوار هستم که همه اطراف حساسیت‌ها را درک کرده باشند و دیگر مردم افغانستان داره ایره درک کنند. زیادتر دیگه ما سر مسائلی که وسیله نفاق، وسیله جدایی خدا نخواسته اقوام در افغانستان بشه، از این ما جلوگیری کنیم.
آقای عرفان از ادامه تنش در خانه ملت ابراز ناراحتی کرد و گفت که این جنجال در خانه ملت در حال دوام دارد که بیشتر از 100 سند تقنینی انتظار تصویب این جرگه را میکشند. تنش و جنجال بر سر گزینش رئیس مجلس در پارلمان مزید بر این که عکس العمل شدید مردمی را برانگیخته بر اعتبار مجلس صدمه وارد کرده است، سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل نیز به واکنش واداشته است. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل به روز پنجشنبه در دیدار با شماری از خبرنگاران در کابل گفت که دولت آمریکا مایوس و نگران است که پارلمان جدید افغانستان به وظیفه اصلی خود که همان نمایندگی درست از مردم، نظارت بر عملکرد حکومت و تصویب قوانین است، توجه نمی کنند و شماری از این افراد در داخل پارلمان به دنبال منافع کوچک و شخصی خودند. به قول سفیر آمریکا، تنش و جنجال در پارلمان در حال ادامه دارد که نیروهای مسلح افغانستان برای تامین امنیت تلاش‌های شبانه روزی دارند و این جنجال‌ها و کشمکش‌ها بالای روح این سربازان تأثیراتی منفی می‌گذارد.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های ما را می‌تونید از طریق وبسایت و یا از طریق همین موج دنبال کنید. برای رسیدن به آخرین جزئیات از اخبار افغانستان و جهان هم به وبسایت ما سر بزنید و صفحه‌های مجازی ما را دنبال کنید. با ما باشید.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا